ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 29 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 19 ماه ژوئن سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آدینه خوشی براتون هر کجای ایران و جهان که هستید آرزو میکنیم. امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و طالب شنیدن مجله شامگاهی ما باشید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی میکنم و البته که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بریم و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم آزاده یسدی.
خیلی متشکرم از شما الهه جون و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد 5 تا 7 موضوع حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی مانده است. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه گزارش داد سرگئی ریابکوف در جمع خبرنگاران گفته است که برخلاف مشکلات موارد اختلاف از هفته گذشته کمتر شده است. به گفته او مذاکرات با سرعت بالایی انجام می شود و به نظر می رسد تا روز 30 ماه ژوئن 10 تیر ماه به سرانجام برسد. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای ایران بین معاونان وزارت خارجه ایران و اتحادیه اروپا در وین ادامه دارد. در خبری دیگر، درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال میلادی گذشته با کمتر از 1000 میلیارد دلار به پایین ترین رقم از سال 2010 میلادی تا امروز رسید. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال 2014 میلادی رقم 993 میلیارد و 300 میلیون دلار را تجربه کرده که نسبت به سال قبل‌تر کاهشی 11 درصدی داشته است. بر اساس این گزارش، سهم اوپک از بازار جهانی نفت از 33.5% در سال 2013 میلادی در سال گذشته به 32.6% رسیده است. پلیس هند میگوید دست کم 41 تن به دلیل مصرف مشروب تقلبی جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ها گزارش دادند در منطقه‌ای که زاغ نشین ها در غرب شهر مومبای یا بمبئی زندگی می کنند، از روز چهارشنبه تعداد زیادی به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی به بیمارستان مراجعه کردند و تا روز جمعه به تعداد کشته شدگان افزوده شده است. به گفته پلیس همه قربانیان مردانی هستند که بیشتر کارگر بودند و در این منطقه فقیرنشین زندگی می‌کردند. گزارش‌ها از هند هاکی است که 8 پلیس در این زمینه از کار معلق شدند. نشست وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا درباره بحران بدهی‌های یونان روز پنجشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص در لوکسامبورگ به پایان رسید. رئیس این نشست اروپایی پس از جلسه به خبرنگاران گفت مذاکرات با پیشرفتی بسیار اندک همراه بوده و اکنون بر عهده یونان است که در مورد بازپرداخت بدهی‌هایش پیشنهادی ارائه دهد. سررسید قسط بعدی وام‌های یونان حدود 10 روز دیگر است و اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به دلیل تن ندادن نخست وزیر چپگرای یونان به سیاست‌های ریاضتی با تمدید کمک‌های مالی این کشور مخالفت کردند. یک مقام نزدیک به هیئت کنسولی ایرانی در اجلاس کنسولی جمهوری اسلامی ایران و استرالیا خبرهای مربوط به توافق دو طرف برای بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی را رد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این مقام مسئول که نامش فاش نشده در پایان دو روز نشست رایزنی کنسولی بین ایران و استرالیا گفت سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آزادی عمل اتباع خود برای گزینش محل اقامت و شغل تعیین شده و چنانچه کسی قصد بازگشت به ایران داشته باشد باید این بازگشت داوطلبانه انجام شود. یک روزنامه استرالیایی روز جمعه گزارش داد دولت این کشور در آستانه توافقی برای بازگرداندن ایرانیان پناهجو به ایران است. در ایران وکیل علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که رئیس و معاون دانشگاه شیراز و دانشجویی که از او برای سخنرانی دعوت کرده بود از متهمان پرونده حمله به او در شیراز هستند. مصطفی ترک همدانی با اشاره به صدور کیفرخواست برای 11 متهم گفته است 13 مرداد ماه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار می شود. علی مطهری در اسفند ماه سال 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کردم و عده‌ای که لباس شخصی خوانده شدند در فرودگاه به او حمله کردند و او وادار به بازگشت به تهران شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری شده است. به رغم برخی خبرها مبنی بر اختلاف بر سر تقریبا تمامی مسائل، اما مقامات رسمی آمریکا از احتمال 50% رسیدن ایران و 5+1 به توافق هسته‌ای خبر دادند. برخی دیپلمات‌ها هم احتمال را حتی قوی‌تر از اینها می‌دانند. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده.
توافق صورت خواهد گرفت به دو علت. یکی این که طرفین به ویژه طرف ایرانی بسیار علاقه داره که به توافق برسن.
در کمتر از یک هفته هم دولت حسن روحانی و هم اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقادات تند برخی از مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو بودند. خانواده فرخنده، دختر افغانی که ضرب و شتم شد، با خودرو زیر گرفته شد و در نهایت سوزانده شد، میگویند از انتقام محکوم شدگان در دادگاه و حتی تبرئه شدگان میترسند. از برادر فرخنده خواهیم شنید.
افرادی به اعدام محکوم شده، افرادی هم به عفو دارن که اینا اما فکر فامیل دارن افراد. بگه اینا در افغانستان یک جامعه هست که جامعه انتقام بگیره.
و برنامه هفتگی جامعه، همین ها و هم بیش از این ها در انتظار شماست. همچون همیشه همراه ما باشید. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز 27 خرداد گفته بود که به دلیل زیاده خواهی طرف مقابل و مقاومت ایران، حصول توافق نهایی میان ایران و گروه 5+1 محتمل نیست. دو دیپلمات هم گفته بودند که طرفین گفتگوها تقریبا بر سر تمامی مسائل اصلی اختلاف دارند. با این حال، خبرگزاری رویترز با انتشار سخنان چندین دیپلمات ناشناس میگوید احتمال توافق بسیار بالاست و حصول این توافق به ویژه برای ایران و آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرائی.
طرف ایرانی تمایلی به دادن تعهدات ریز و جزئی ندارد. طرف فرانسوی از خواسته های سفت و سختش کوتاه نمی آید و باراک اوباما سخت در تلاش است تا نمایندگان کنگره را راضی به پذیرفتن توافقنامه هسته ایران کند. چند روز بیشتر تا پایان موعد مقرر برای امضای توافق جامع میان ایران و گروه 5+1 نمانده. دو دیپلمات ناشناس روز 27 خرداد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بودند که طرفین مذاکره همچنان بر سر تمامی مسائل اصلی اختلاف نظر دارند. با این حال و علارغم وجود مشکلات و موانع، خبرگزاری رویترز میگوید که به نظر میرسد طرفین گفتگوها محتمل تر از هر زمان دیگری به امضای توافقی تاریخی دست خواهند یافت. رویترز می نویسد که مقام های رسمی نظیر باراک اوباما می گویند به احتمال 50-50 ممکن است توافق به امضا برسد. با این حال دیپلمات هایی که در جریان مذاکراتند و مدام برای انجام گفتگوها در سفرند این احتمال را بسیار بالاتر می دانند و خوشبین ترند. یکی از مقام های ارشد یکی از تیم های مذاکره کننده غربی به خبرگزاری رویترز گفته است که شکست محتمل است. با این همه احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر است، نه تا روز 9 تیر ماه اما تا چند روز پس از آن. دیپلمات دیگر نیز به رویترز گفته است که به نظر او توافق صورت خواهد گرفت، چرا که دو بازیگر اصلی این مذاکرات واقعا به آن نیاز دارند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، نیز در گفتگو با رادیو فردا احتمال حصول توافق را بالا می داند.
توافق صورت خواهد گرفت به دو علت. یکی این که طرفین به ویژه طرف ایرانی بسیار علاقه داره که به توافق برسن، و یک دیگر این که به لحاظ عملی اتفاقی که از هفته پیش افتاده، موقعی که آژانس گفته که روشن شدن ابعاد نظامی برنامه هسته ایران که معطوف به گذشته است میتونه موکول بشه که بعد از توافق جامع، و این شرایط رو بسیار فراهم میکنه به لحاظ عملی که توافق صورت بگیرد. به نظر نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، مگه اینکه مخالفین داخل ایران و خارج ایران، آقای نتانیاهو، عربستان سعودی و بخشای از محافل از امریکا بخوان ازش جلوگیری بکنن که بعید به نظرم میاد سورشون برسن.
حصول تفاهم لوزان در 13 فروردین ماه اختلافات میان طرفین را حل نکرد، اما در عوض این فرصت را فراهم کرد تا برای 3 گفتگوها بر سر 2 اصلی، یعنی میزان پایداری ایران به تعهداتش که برای طرف غربی مهم است و نحوه برداشته شدن تحریم‌ها که برای ایران مهم است متمرکز شوند. فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا شکست مذاکرات را نامحتمل می‌داند.
به هیچ وجه هیچ یک از عوامل نشون نمی‌دهند که نقطه چرخش یا یوترن به قول اروپایی‌ها نقطه بازگشت ما داشته باشیم. اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، این معناش نقطه بازگشته. هیچ یک از طرفین، نه اروپا، نه آمریکا و نه ایران، مایل نیستند به یوترن بزنن و برگردن، به دلیل اینکه این یوترن وضعیتی رو به وجود میاره به مراتب خطرناکتر در این منطقه آتش گرفته خاورمیانه که هیچ یک از طرفین نمیخواند اون رو عملی بکنن. بنابراین به نظر من حتی اگر 20 روز دیگه یک گشایش عظیم، یک نقطه چرخش بزرگ مشاهد نباشیم، یک گام قوی و قدرتمند و بلند به سمت پیش رو شاهد خواهیم بود.
با وجود این اختلافات، دیپلمات‌ها میگویند که همه طرف‌ها بسیار مشتاقند تا موانع برداشته شود، مگر آنکه این اشتیاق و حسن نیت موجب امضای توافق جامع و دائم شود. حصول این توافق برای 2 حسن روحانی و باراک اوباما بسیار حیاتی خواهد بود، با توجه به بالا گرفتن اختلافات در یمن و سوریه و راکد ماندن طرح صلح اسرائیل و فلسطین، بهبود رابطه آمریکا با کوبا و امضای توافق جامع هسته‌ای با ایران می‌تواند مهمترین دستاورد دولت 8 باراک اوباما باشد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا، و بشنوید که در کمتر از 1 دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد انتقاد تند تعدادی از مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. پس از آن که در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان جنگ ایران و عراق در اوایل هفته گذشته، برخی از مداحان و سخنرانان حاضر در آن مراسم سیاست‌های هسته‌ای دولت حسن روحانی را مورد حمله قرار دادند، شامگاه پنجشنبه 28 خرداد ماه، سعید حدادیان از مداحان موسوم و اهل بیت در تهران، حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی را به اشرافیگری در نظام متهم کرد. جزئیات بیشتر از رضا جمالی از رادیو فردا.
سعید حدادیان از مداحان موسوم به اهل بیت در ایران، شامگاه پنجشنبه بار دیگر در مراسمی در تهران به دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حمله لفظی شدید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید حدادیان در انتقاد به اکبر هاشمی رفسنجانی، صحبت‌های اخیر او درباره آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، را متناقض با سخنانش در دهه 60 و 70 معرفی کرد. او از صدا و سیما خواست تا سخنان گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی درباره آیت الله خمینی را منتشر کند. این مداح مذهبی در ایران در بخش دیگری از انتقادهایش، هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش را به اشرافیگری متهم کرد و با اشاره به نامهای 2 او، فائزه و مهدی، اولی را برانداز و دومی را مفسد اقتصادی خواند. اما انتقاد از دولت حسن روحانی بخش دیگری از حملات سعید حدادیان بود و رئیس جمهوری ایران نیز به طور تلویحی به اشرافیگری متهم شد. در اوایل هفته گذشته هم در جریان تشییع پیکر کشته شدگان جنگ ایران و عراق، محمود کریمی، یکی دیگر از مداحان، در آن مراسم به شدت از سیاست‌های دولت حسن روحانی در گفتگوهای هسته‌ای انتقاد کرده بود. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در مشهد، در گفتگو با رادیو فردا حملات اخیر جریان مداحان به دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی را فاقد اثرگذاری سیاسی ارزیابی می‌کند.
این آدم ها پشتوانه عقیدتی سیاسی به معنای اینکه یک جریان عمیق فکری باشن ندارن. کارشون همینطور که از عنوانش پیداست مداحی است، عموما به جای مدح اهل بیت علیهم السلام به مداحی اهالی قدرت میپردازن. تریبون این دستگاه های قدرت هم که از حنجره اینا هست صدایی رو بدن بیرون، بلندگوی اون دستگاه ها هستن و اینا مداحایی هستن که خب تونستن خودشون رو در میان تصمیم سازان و تصمیم گیران قانون های قدرت جا بندازن. مداحان دیگه هم هستن، مداحان اهل بیت دارن که وابستگی ندارن، خودشون رو نمیفروشن به پول. اون مداحان مداحان خالصی هستن، پیش مردم هم قرب دارن، عرض دارن، ولی این مداحان مداحان سلاطین هم دیگه، از قدیم که از تاریخ ایران همیشه از این مداحان سلاطین داشتیم.
با اینکه پیشتر جایگاه مداحی در ایران خاستگاهی مذهبی داشت، اما از دوران جنگ ایران و عراق و با تغییر و تحولات سیاسی در کشور، موضع‌گیری‌های سیاسی در سخنان برخی از آنها شنیده شد. برخی از این افراد مانند محمود کریمی حتی پای ثابت تعدادی از مراسم‌های مداحی و روزه‌خوانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند. محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در پاریس، وابستگی مداحان سیاسی در ایران به قانون‌های قدرت را دلیل مصونیت قضایی آنها ارزیابی می‌کند.
تجربه نشون داده که در دو دهه اخیر به هر کس که نمیپسندیدند به راحتی اتهام زدند، به راحتی بهش توهین کردند. در زمینه مهار قانونی هم قانون متعرض اینها نمیشه. یک مورد شما پیدا نمیکنید که اینها روند قانونی در خصوص اتهامات یا اکاذیبی که علیه دیگران گفتند دنبال شده باشه. به لحاظ معرفتی هم در این مراسم های مذهبی درباره چیزهای اظهار نظر میکنند که مطلقا تخصصی درش ندارند. حتی در روزه ها هم مجموعه ای سرشار از دروغ گاهی اوقات شما در مجالس اینها میبینید، ولی کسی اینها رو دنبال نمیکنه، تعقیب نمیکنه برای نشر اکاذیب. در هر سه زمینه‌ای که عرض کردم، اگر هر کسی غیر از این جامعه مداحان در کشور ما این کار رو انجام میداد، محاکمه میشد و چنین مسئولیتی حاصل اراده نظام جمهوری اسلامی و منافعی که از افسار گسیخته ماندن این مجموعه ممکنه براشون متصور باشه.
با این حال در میان حملات اخیر جریان مداحان به دولت حسن روحانی، سعید حدادیان در سخنان پنجشنبه شب خود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را نیز به خاطر برخی عملکردهایش سرزنش کرد و گفت کسانی که 8 سال رئیس جمهور بودند دیگر جایی برای آمدن ندارند.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. و ما شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا و مجلات ما با دیدگاه بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای محسنی ایجی، شما که دم از عدالت و اجرای عدالت اسلامی میزدید، کو اون عدالت اسلامی که میگید؟ آقای محترم، آقای سعید مرتضوی داره ول میگرده به ریش همه میخنده. آقای بابک زنجانی که معلوم نیست الان کجاست، حالا زندانم که باشه هتل براش، همه چیز براش شنیدم فراهم اونجا. محاکمه چی شد آقا؟ قولی که داده بودی چی شد؟ چرا اینقدر دروغ میگی به مردم؟ بیا حداقل برای یک بارم شده مرد مردونه این حرفات عملی بکن، انقدر خودتو مسخره مردم نکن، بیا عملی بکن حرفاتو در مورد، حتی در مورد سعید مرتضوی، در مورد بابک زنجانی، رحیمی هم که داره مظلوم نمایی میکنه.
من پیشنهاد میکنم اساس زمان رو از ایران بیرون کنم. اینطوری
مثل جمعیت تهران خانوم ها هستن. من یه سوال دارم، اگر 50% این خانوم ها را بیفتن بخوان برن والیبال تماشا کنن، کی میخواد جلوشون رو بگیره؟ این میشه یک نمایش جهانی و 100% پیروزی داره.
شما هم نظری دارید؟ 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما بحران بدهی های یونان در حالی به روزهای حساس خود میرسد که چشمنداز به توافق رسیدن مقامات این کشور با وام دهندگان و مقامات اتحادیه اروپا همچنان در پرده ای از ابهام است. در همین حال با بی نتیجه ماندن جلسه روز پنجشنبه وزرای اقتصاد کشورهای منطقه یورو، حالا همه نگاه ها متوجه نشست آینده رهبران اروپایی در روز دوشنبه است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
از مذاکرات یونان با مقامات اروپایی همچنان دود سفید بیرون نمی آید. نشست روز پنجشنبه وزرای اقتصاد کشورهای منطقه یورو با مقامات یونانی هم بی نتیجه ماند. نشستی که در سایه افزایش احتمال خروج یونان از منطقه پولی یورو و حتی اتحادیه اروپا برگزار شد و در آن یونانی ها با پیشنهاد تازه‌ای نزد وام دهندگانشان آمده بودند. پیشنهادی که به گفته یانیس واروفاکیس وزیر اقتصاد یونان مبتکرانه و رادیکال بود.
ما تشخیص دادیم که در گروه یورو مشکل اعتماد وجود دارد. بر همین اساس برای غلبه بر این مشکل در نشست امروز وزرای اقتصاد منطقه یورو یک پیشنهاد رادیکال را بر روی میز قرار دادیم. پیشنهادی که هرگز پیش از این بررسی نشده و توسط مؤسسات مختلف هم از ما خواسته نشده. این یک پیشنهاد مبتکرانه است که از جانب ما ارائه می شود.
این پیشنهاد البته آن چیزی نبود که مقامات اروپایی و وام دهندگان به یونان انتظارش را داشتند. آنها خواستار اصلاح بیشتر در نظام بازنشستگی و مالیاتی یونان هستند. یرون دایسل بلوم، رئیس گروه وزرای اقتصاد منطقه یورو در واکنش به پیشنهادی که یونان در روز پنجشنبه ارائه داد، چنین گفت.
ما برنامه کامل و معتبری امشب نشنیدیم. این موضع ما در این ماجراست. وزیر اقتصاد یونان پیشنهادی به عنوان یک چارچوب مالی ارائه داد که پیشتر بخشی از دستورالعمل‌های بسته‌های دوگانه و ششگانه بود. او اساساً میگفت که ما حالا آنچه که پیشتر در منطقه مالی یورو توافق کردیم را اجرا می‌کنیم. خب این خیلی مؤثر نبود. آنچه ما نیاز داریم اقدام‌های معتبر برای پر کردن نقاط خالی در توافق‌های مالی است که همچنان در حال بحث بر روی آنها هستیم. اقدام‌هایی که بتواند اقتصاد را به مسیر درستش بازگرداند.
تغییراتی که وام دهندگان یونانی از مقامات این کشور در زمینه افزایش سن بازنشستگی و بالا بردن مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی می‌خواهند از نظر دولت مردان آتنی قابل اجرا نیست. آنها میگویند بیش از این امکان ایجاد اصلاحات و فشار بر مردم نیست. مردمی که با انتخاب حزب چپگرای سیریزا در انتخابات چند ماه پیش نشان دادند طرفدار افزایش دوباره سیاست‌های ریاضتی نیستند. حالا در این شرایط قرار است رهبران 19 کشور منطقه پولی یورو در نشستی فوق‌العاده در روز دوشنبه احتمالاً آخرین تصمیم را درباره بحران یونان بگیرند. تصمیمی که الکسیس سیپراس میگوید میتواند به حل بحران فعلی منجر شود. او روز جمعه با رد غیر ممکن بودن حل بحران یونان احتمال خروج این کشور از اتحادیه اروپا را نادرست خواند و گفت برای این بحران نهایتاً راه حلی پیدا خواهد شد. با این همه او که به روسیه رفته گفته مشکل به وجود آمده یک مشکل اروپایی است. اشاره‌ای به اینکه اروپا باید برای این مشکل راه حلی بیابد و اینکه خارج شدن احتمالی یونان از اتحادیه اروپا میتواند تبعات سنگینی برای این اتحادیه به همراه داشته باشد. شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس اما میگوید خارج شدن یونان همکنون به اندازه سالهای گذشته تبعات نخواهد داشت.
5 سال پیش این کار خطرناک بود. یعنی اون موقع چون پرتغال و اسپانیا و تا حدود ایتالیا هم اشکال داشتن، اگر یونان خارج میشد این یک حرکت زنجیره‌ای ایجاد میکرد و همه نگران بودن. ولی الان آمادگی کامل در اتحادیه اروپا، برای اتحادیه اروپا بسیارش مشکل زیادی وجود نمیاد، ولی برای یونان بسیار بسیار دردناک خواهد بود، چون باید برگرده به دراکما، تمام قروضش رو باید به دراکما بده و فشارش خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. ولی اینکه اروپا احتیاج داره به یونان و هر شرطی رو قبول خواهد کرد اشتباه به نظر من. دولت عوام فریبی سر کار اومده در یونان و امروز گیر کردن در قولایی که دادن.
اما با آنکه نخست وزیر یونان همچنان نسبت به حل بحران خوشبین است، خبرگزاری های مختلف به نقل از منابعی در کشورهای گوناگون اروپایی میگویند منطقه یورو در حال آماده کردن خود برای خروج احتمالی یونان از این منطقه است. گفته شده بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم در حال آماده شدن برای قطع عرضه پول به بانک‌های یونان از ابتدای ماه آینده میلادی است. در داخل یونان هم طی روزهای اخیر شهروندان این کشور بیش از هر زمان دیگری در حال خارج کردن پول‌هایشان از بانک‌ها هستند. یک مقام اروپایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است در 3 روز گذشته 2 میلیارد یورو از بانک‌های یونان خارج شده است. نشست آینده رهبران اروپایی یک هفته مانده به سررسید مهلت بازپرداخت بخشی از بدهی‌های آتن برگزار می‌شود. بدهی‌هایی که یونان برای بازپرداخت آنها نیاز به دریافت وام‌های دیگری دارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
آسوشیتد پرس در گزارشی از خانواده فرخنده، دختری که در روزهای آخر اسفند ماه به اتهام واهی سوزاندن قرآن به فجیع ترین وجه کشته شد، نقل کرده است که گفتند هیچ یک از آنها، از افراد خانواده، به دلیل وحشت از انتقام جویی از خانه خارج نمی شوند. نه کودکانشان به مدرسه می روند و نه خود آنها به سر کارشان، خرید هم نمی کنند. با آنکه در دادگاه رسیدگی به قتل پرونده 4 نفر از متهمان به اعدام، 8 نفر به 16 سال زندان و 11 پلیس هر یک به 1 سال حبس محکوم شدند، اما خانواده فرخنده از احکام صادره راضی نیستند. رادیو فردا با نجیب الله، برادر فرخنده، در کابل گفتگو کرده است.
دل ما ایست که ما اطفال و مکتب رفته نمیتونن، خود ما سر کار رفته نمیتونیم، همشیرهای ما وانش استاد هستن، معلم هستن، تینا به وظیفه خود رفته نمیتونن، از دیگه دیسه ما وظیفه نبستن، اونا منفک شدن، یعنی بیخی از ایچ کار دولت منفک شدن، چون غیر روزیشون زیاد شد، به خاطر این که ما از لحاظ مشکل امنیتی نمیتونیم بیرون، پشت سودا که رفته نمیتونیم، پشت چیزی که لازم داریم رفته نمیتونیم، این مشکلات به خصوص ماست.
خب آقای نجیب الله، چرا این مشکلات را دارید؟ چرا از خانه بیرون رفتن نمی توانید؟
خب ببینید، این یک قضیه کوچک نیست، این یک قضیه است که بسیار کلان و جهانی شده و در این جهانی افراد به اعدام محکوم شده، افراد هم به عبد دارید که اینا اما فکر فامیل دارن افراد بگه اینا در افغانستان یک جامعه است که جامعه انتقام بگیره.
آسوشیتد پرس در مورد نحوه قتل خواهرتون فرخنده نوشته که اول با مشت، سپس با لگد و چوب مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از پشت بام به پایین انداخته شده، با یک بلوک سیمانی به شدت آسیب دیده و پس از اون با یک خودرو زیر گرفته میشه و در نهایت در حاشیه رودخانه کابل سوزانده شده. آیا همه این مواردی که گفته شده صحت دارن؟
ببینیم این را ما نمیگیم، تصویر میگه، فیلم ویدئویی که وامید مردم ثبت کرده در سایت ها هست، در تلویزیون ها هست، در آرشیف ها هست، حتی پیش خود شما هست، درست قشنگ نگاه بکنید میبینید که مردم با انی چوب بیبی، سنگ بیبی، آتش بیبی، موتر که زیر میگه، کل ازی آشکار هست و دادگاه انی یه فامیل نادیده گرفت، انی پلیس که فامیل همونجا استاد از دست سیده کمر هست، وزیفه ازی چی هست؟ وزیفه ازی دست سیده کمر هست گرفتن هست که آدم هست بزنن، بکشن، در بتن، بسوزن و زیر موتر بکنن، حتما انی رو وزیفه برش داده.
شما به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتید که هم از کسانی که خواهرتون رو ضرب و شتم کردن و الان با رأی دادگاه آزاد و تبرئه شدن میترسید و هم از پلیس و انتقام جویان.
بله ما به نمی چیزی که مادرم گفته ما خودم میگم میترسیم، بله ما وحشت داریم، ما تمام تمام این مردم میترسیم، به خاطر از اینکه نه پلیس هیچ کس به داد همشینی ما نرسید، بله ما ترس داریم.
الان خواست شما از دولت افغانستان چه هست؟ چرا که مادرتون گفتن که مایل هستند از این خانه به جای امنی نقل مکان بکنن؟
بله، به خاطر از این که از خانه که سالها عمر خواهد موی سر سیاه خواهد سفید کرد، حالا وادار بهش که امنیتش تأمین نیست، امنیت ما تأمین میخواد در جایی باشه که دیگه ضرری برش نرسه و حالا اولاد دیگه ضرر نرسه، دیگه طاقت اصلا طاقت همچو چیز دیگه نداره، این فامیل همچو درد دیگه طاقت نداره، این فامیل میخواد در جای همین باشه که اینکه هیچ کسی نتانه که با فامیلش و خودش به هیچ کدام ما ضرر برسانه کسی.
با برادر فرخنده، دختری که در کابل اواخر اسفند ماه کشته شد، رادیو فردا گفتگو میکرد. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز. شما را از یاد نبردیم، فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
در آغاز دور برگشت رقابت‌های لیگ جهانی 2015 والیبال امشب، تیم‌های ملی ایران و آمریکا در ورزشگاه آزادی تهران به مساف هم می‌روند. تیم ایران در دو بازی رفت در لس‌آنجلس دوبار به آمریکا باخته و امشب امیدوار است تا با حمایت نزدیک به 12,000 تماشاگر در سالن ورزشگاه آزادی تیم اول حال حاضر جهان را شکست دهد. ممنوعیت ورود بانوان ایرانی به سالن ورزشگاه آزادی طی چند روز گذشته مهمترین حاشیه مسابقه امشب بوده است. پیش از این مقامات فدراسیون جهانی والیبال به ایران در مورد عدم حضور زنان در ورزشگاه هشدار دادند. تیم ملی والیبال ایران در گروه دوم لیگ جهانی با 7 امتیاز در رتبه سوم ایستاده. در جدول این گروه آمریکا با 17 و لهستان با 11 امتیاز اول و دومند و روسیه با 1 امتیاز بعد از ایران در مکان آخر قرار دارد. طبق برنامه ایران روز یکشنبه پس فردا دومین دیدار خانگیش را مقابل آمریکا برگزار می کند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه بعد از مرخصی 2 هفته‌ایش برای ادامه کار و حضور سرخپوشان در لیگ برتر فصل آینده وارد تهران شد. از باشگاه استقلال هم خبر می رسد ایگور استیماچ مربی اهل کرواسی و گزینه خارجی هدایت تیم فوتبال این باشگاه صبح امروز برای مذاکره نهایی با مسئولان استقلال وارد تهران شد. و مسابقات فوتبال کوپا آمریکا جام ملت‌های آمریکای جنوبی بامداد امروز با برگزاری 1 مسابقه از گروه C پیگیری شد که طی آن پرو با 1 گل از صد ونزوئلا گذشت. با این نتیجه هر 4 تیم این گروه برزیل، پرو، ونزوئلا و کلمبیا 3 امتیازی شدند و کار صعود مستقیم 2 تیم اول به مرحله بعد به بازی‌های دور سوم کشیده شد. دور سوم این بازی‌ها امشب در گروه آ با دیدار مکزیک و اکوادور آغاز می‌شود و بامداد فردا هم شیلی میزبان مقابل بولیوی به میدان می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر جمعه خوش آمدید. اگر تازه به ما پیوستید عصرتون بخیر. در این بخش برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو داره، اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی.
خیلی متشکرم الهه جان و سلام دوباره میکنم به شنونده های رادیو فردا. وکیل علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که رئیس و معاون دانشگاه شیراز و دانشجویی که از او برای سخنرانی دعوت کرده بود از متهمان پرونده حمله به او در شیراز هستند. مصطفی ترک همدانی با اشاره به صدور کیفرخواست برای 11 متهم گفته است 13 مرداد ماه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار می شود. علی مطهری در اسفند ماه سال 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرد، اما عده‌ای که لباس شخصی خوانده شدند در فرودگاه به او حمله کردند و او وادار به بازگشت به تهران شد. به گفته مسئولان از آن زمان به شکایت او در دادسرای انقلاب شیراز رسیدگی می شود. مصطفی ترک همدانی وکیل آقای مطهری پیشتر گفته بود ما معتقدیم دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده و قصوری نداشته که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود. در خبر دیگر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد به دلیل وجود تحریم‌ها علیه ایران روند واردات 800 دستگاه آمبولانس از آلمان متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا حسن قاضی‌زاده هاشمی روز جمعه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت قرار بوده 1700 آمبولانس وارد کشور شود. همچنین برای خرید 800 دستگاه با شرکت آلمانی بنز مذاکره شده، اما به دلیل مشکلات مربوط به پرداخت از طریق بانک ها در شرایط تحریم ایران 7 ماه است که این وضعیت ادامه دارد. مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی میگوید در سال 93 خورشیدی دست کم 6000 کودک کار و خیابان شناسایی شدند. ولی الله نصر در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3 میلیارد تومان بودجه برای جبران عقب ماندگی تحصیلی این کودکان در سال 93 در نظر گرفته است. به گفته او طرحی به نام طرح کشوری کودک و خانواده از سال 92 خورشیدی در 10 استان اجرا شده تا عقب ماندگی تحصیلی کودکان کار کاهش پیدا کند و خدمات درمانی به آنان ارائه شود. مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین گفته است بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار شهرداری‌ها باید مکان مجهزی را برای این کودکان در اختیار بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد قرار دهند، اما مسئولان در شهرداری‌ها فقط سیاست‌های خود را اجرا می‌کنند. یک مقام نزدیک به هیئت کنسولی ایرانی در اجلاس کنسولی جمهوری اسلامی ایران و استرالیا روز جمعه خبرهای مربوط به توافق دو طرف برای بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی را رد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این مقام مسئول که نامش فاش نشده در پایان دو روز نشست رایزنی کنسولی بین ایران و استرالیا گفته است سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آزادی عمل اتباع خود برای گزینش محل اقامت و شغل تعیین شده و چنانچه کسی قصد بازگشت به ایران داشته باشد باید این بازگشت داوطلبانه و بدون اجبار انجام شود. یک روزنامه استرالیایی روز جمعه گزارش داد دولت این کشور در آستانه توافقی برای بازگرداندن ایرانیان پناهجو به ایران است. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد 5 تا 7 موضوع حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی مانده است. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه گزارش داد سرگی ریابکوف در جمع خبرنگاران گفته است برخلاف مشکلات موارد اختلاف از هفته گذشته کمتر شده است. به گفته او مذاکرات با سرعت بالایی انجام می‌شود و به نظر می‌رسد تا روز 30 ماه ژوئن به سرانجام برسد.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود و تازه‌ترین خبرها و همان گونه که وعده دادم برنامه هفتگی جامعه در صفحه پخش است که کاریست از بنیامین سطر. اما پیش از اون براتون شب خوشی آرزو میکنم و یادآوری میکنم که شماره پیامگیر ما شب و روز در اختیار شماست. 00 42 02 21 12 21 12. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه روزانه 30,000 پرونده در قوه قضاییه تشکیل می شود و نزدیک به 600,000 پرونده درگیری و دعوانیز در هر سال بررسی می شود، به طوری که روزانه 1,600 پرونده مربوط به نزاع و درگیری خیابانی یا خانوادگی در ایران برای رسیدگی به جریان می افتد. اینها آماری است که در یک هفته گذشته سازمان پزشکی قانونی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کردند. حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آنچنان که خبرگزاری ها اعلام کردند گفته که 8 جرم نخست در ایران سرقت، ضرب و جرح، توهین به اشخاص، تخریب و کلاهبرداری و خیانت در امانت و مواد مخدر است. 8 جرمی که بیشتر آنها با خشونت و انجام رفتارهای پرخطر و درگیری همراه است و امنیت روانی شهروندان را به خطر می اندازد. اما نزاع و خشونت برای شما تا چه اندازه ملموس است و تا چه اندازه ناامنی روانی و بی‌اعتمادی عمومی به قانون را در بروز رفتار خشونت آمیز و توسل به زور مؤثر می دانید؟ سلام، من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته به این موضوع می پردازم که از نگاه یک جامعه شناس چه دلایلی زمینه ساز دعوا و نزاع است و مردم تا چه اندازه به دلیل بی‌اعتنایی به عدالت گستری قانون به خشونت روی می آورند. همراه من باشید تا به این موضوع بپردازیم.
عصبانی هم دیگه زدی به هم دیگه
چیزی نشد که
بابا.
استرس و کم تحملی هر روز در چهار راه‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرهای بزرگ ایران به مشاجره و درگیری فیزیکی می انجامد. پروانه یک شهروند ایرانیه که در این باره نظرش رو با ما در میون گذاشته.
مردم واقعا تو فشارند، از هر طرف فشار برای مردم، این عامل باعث میشه خشم مردم بیرون بریزه و اصلا سراپا مسائلی هست که علامت سوال هست و اصولا مردم همون خشم زد و خورد خیابانیه، نمیدونم گاهی اوقات کشت و کشتاره، همه اینا رو ما داریم میشنویم. به نظر من اصلا عجیب نیست.
خشم پدیده‌ای طبیعی است که در واکنش به احساس ناامنی روانی و محرک‌های بیرونی رخ می‌دهد. اینکه انسان چه واکنشی در پیوند با احساس خشم خود نشان دهد اجتماعی و تربیتی است و به همان فضای گره خورده که یک انسان در آن به رشد درک و عقل رسیده است. اما در محیط خانواده و جامعه و یک کشور از نگاه جامعه شناختی چه دلایلی در خلق نزاع و خشونت مؤثرترند؟ مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ایرانی ساکن سوئد که مهمان این هفته ماست 4 دلیل را مهمتر می‌داند.
یکی وقتی که فشار اقتصادی باشه درگیری برای پاسخ به تنش‌های ناشی از فشار اقتصادی افزایش پیدا می‌کنه. دومین دلیلش هرچی جامعه با امنیت کمتری روبرو باشه، جرایم وسیع‌تر باشه و کلاً جامعه به دور از استاندارد امنیت روانی باشه، بازتابش در فشار روانی است که خود اون می‌تونه در تشدید نزاع‌ها نقش ایفا کنه. سومین عامل این هست که در جامعه یه مدل معمولا سعی میکنن از مشاوره امور خانواده استفاده کنن برای اینکه تضادهای درون خانواده رو تخفیف بدن، حل و فصل کنن. اما در جامعه ایران معمولا رجوع به مشاورین خانواده وجود نداره، بنابراین عادت نداشتن مردم به استفاده از اون خودش نقش مهمی داره که تضادها به شکل تنش‌ها و درگیری‌های حل و فصل بشه. آخرین دلیل اون یا چهارمین دلیل یک مسئله نبرد قدرت بین زنان و مردان به ویژه هستش. خیلی از خانم‌ها دیگه تمایل ندارن که اون فرمانبرداری‌هایی که در گذشته نسل قدیمی‌تر باهاش خو گرفته دنبال بکنن. بنابراین چالش اقتدار مردسالاری میتونه منجر به اون بشه که مردان سعی کنن با خشونت یا با درگیری پاسخ بدن برای حفظ اقتدارشون.
اما به طور مشخص در ایران و بین ایرانیان آیا وقوع نزاع و درگیری در قالب روابطی که شهروندان با هم دارند به نوعی کانالیزه شده و بسیاری از تسویه حساب‌های شخصی که عموماً با خشونت هم همراهند جایگزین قانون‌گرایی شدند؟ مهرداد درویش‌پور در توضیح این موضوع میگوید:
در جامعه نظیر ایران اعتمادی اولا به قانون وجود نداره و در نتیجه مردم مشکلات خودشون رو بیشتر سعی میکنن به شکل شخصی تسویه حساب کنن. این مسئله نیست که مختص دوره جمهوری اسلامی باشه، بلکه حتی در دوران پهلوی میبینید. مثلا در فیلمی نظیر قیصر که همه مردم هم صدافرین میگن، فرد برای انتقام گرفتن خودش پاشنهاشو بالا میکشه و حتی میره کسانی که مثلا به خواهرش تجاوز کردن رو میکشه و یک نفر نیست که بگه که خب مگه مملکت قانون نداره، برید شکایت کنید، پروسه قانونی دنبال کنید. عدم باور قانون در جامعه یک فرهنگ عمومی است و این کمک میکنه به اینکه افراد بیشتر به تسویه حساب شخصی متوسل بشن. علاوه بر اون در دوره جمهوری اسلامی این بیقانونی تازه به مراتب نسبت به گذشته بیشتر شده. وقتی که خود دولت و مقاماتش پاسدار قانون حتی خودشون نیستن و جامعه با نوعی بیقانونی یا عدم اجرای قانون روبروست، بنابراین دیگه جای اعتمادی برای شهروندان نسبت به قوانین حاکم باقی نمیمونه و بنابراین بی‌اعتمادی به پیگیری قانون خودش در تشکیل تسویه حساب‌های شخصی نقش بسیار کلیدی داره.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
هفته گذشته مهدی صابری رئیس بخش معاینه روانپزشکی پزشکی قانونی تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر مشکلات روزافزون اقتصادی، مهاجرت و ناتوانی در سازگاری با محیط جدید به ویژه زندگی در شهرهای بزرگ را از عوامل مهم و مؤثر در افزایش نزاع و درگیری‌های خیابانی و خانوادگی دانست. موضوعی که رضا کاظم‌زاده روانشناس نیز در گفتگو با ما آن را تایید می‌کند.
افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنند که برای برآوردن یک سری از خواسته‌هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یه پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص که از کوره در بره.
اما عمل کرده نظام تربیتی جامعه برای دعوت به خویشتنداری چگونه بوده؟
مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، ولی در جوامع غربی بیشتر تلاش میکنن تو نظام آموزشیشون یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن تو رابطش. این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونتایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه جلوگیری بکنه.
در شهرهای بزرگ بعد از یک روز پرتنش و خسته کننده فرد مستعد درگیری است و با کوچکترین برخوردی از خود واکنش نشان میدهد. آنچنان که عزیز محمدی رئیس یکی از شعبه های دادسرای کیفری استان تهران اعلام کرده، مسائل اخلاقی، قومی و مالی از جمله دلایل نزاع و خشونت در جامعه ایران است. پیش از این نیز هادی مصطفایی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی دلیل بسیاری از قتل‌ها در درگیری‌های خیابانی را اختلاف‌های جزئی و مواردی چون اختلاف بر سر جای پارک خودرو، تصادف خودرو خودروها یا برخی مزاحمت‌های خیابانی عنوان کرده بود. حسین قاضیان جامعه شناس در گفتگو با رادیو فردا فروپاشی انسجام اجتماعی را یکی از دلایل پیدایش نزاع و توسل به زور می‌داند.
اگه آدم‌ها از چشم مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمی‌کنند. حالا می‌خواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه‌ای باشه تا هر چیز دیگه‌ای که ما سرش اختلاف می‌کنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و این قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل می‌کنیم؟ اگر ما به رویه‌ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه‌ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل می‌کنیم.
بنابر تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی قوه قضاییه، استان‌های ایلام، یزد و تهران جرم‌خیزترین استان‌های ایران هستند. از اینکه با من و برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.